قسمت اول. فصل چهار. پیر به زحمت چشمانش را گشود و نگاهی به اطراف انداخت. تیغه‌ای از پرتو خورشید از آن سوی پنجره چوبی به داخل اتاق آمده بود. همه چیز در این اتاق کوچک و خنک می‌درخشید. خاطرات شب قبل با تصویرهای روشن به مغز پیر هجوم آورد. گشتی‌ها، مبارزان، آسمان و ستارگان درخشانش، میخایی که روی جاده گذاشته بود و صدای ترکیدن لاستیک‌ها. همه این تصویرها از جلوی چشمش گذشت. خطر، شادی، تاریکی و آسمان روشن خاطراتی بود که این شب زیبا و فراموش نشدنی در قلبش باقی گذارده بود. در به آرامی باز شد و مادر به درون آمد. در حالی که لبخند میزد روی او خم شد و پرسید: خب پیر، امروز صبح خیال نداری بیدار شی؟ پیر از جا پرید. چشمانش از شادی میدرخشید. پرسید: خیلی دیر شده مامان؟ ساعت 8. پیر با یک حرکت ملافه را کنار زد و صورتش را جلو برد تا مادرش او را ببوسد. اونقدر خوب خوابیده بودی که دلم راضی نشد بیدارت کنم. عجله کن، میرم صبحونت را آماده کنم. پیر دوباره تنها ماند. مادرش را با نگاه دنبال کرد. نزدیک بود او را صدا کند و همه چیز را بگوید، ولی او بیرون رفته بود. پسرک در دل از او تقاضای بخشش کرد. از اینکه خودش را به خطر انداخته بود و از اینکه سکوت کرده بود تقاضای بخشش کرد و با خود عهد بست که بعدها همه چیز را به او بگوید. البته بعدها. پیر چه میکنی؟ اومدم مامان، اومدم. پیر به صورت شلوار کوتاهش را پوشید و از اتاق خارج شد. مادر پرسید: چی کار میکردی؟ دوباره خوابت برد؟ نه من... پسرک نمیدانست چه بگوید. مادرش که او را خوب میشناخت لبخندی زد و گفت: زود باش، حالا دیگه عجله کن. عکس آسمان توی چشمه افتاده بود. پیر خود را به سرعت شست. قطره‌های آب که هنوز خنکی شب را داشت روی بازوها و گردنش جاری شد. پیر همچنان که خود را خشک می‌کرد فریاد زد: تقریبا به روش آلمانی است، خوب آدمو بیدار می‌کنه. سپس لباس پوشید، صبحانه‌اش را به سرعت خورد و به طرف مدرسه روان شد. در این ساعت به ساعت آلمانی‌ها همه بچه‌های فرانسوی به مدرسه می‌رفتند تا زبان و تاریخ پر از درد و رنج وطنشان را فرا گیرند و از سرنوشت آن آگاه شوند. ولی آن روز صبح پیر به چیز دیگری می‌اندیشید. فکری او را آزار می‌داد. آیا می‌توانست همه چیز را به دوستانش بگوید؟ آیا حق داشت راز آن دو ناشناس مرموز را برملا کند؟ زیاد تردید نکرد. در حالی که کیفش را روی شانه جابجا می‌کرد، تصمیمش را گرفت. فقط به لویی همه چیز را می‌گویم. پیر از روی کنجکاوی همان راه شب قبل را انتخاب کرد. در ذهن می‌خواست میخایی را که موفق نشده بود در تاریکی بیابد جمع کند. وقتی به محل شب پیش رسید، خم شد و در حالی که وانمود می‌کرد بند کفشش را می‌بندد، با چابکی چند میخی را که هنوز در وسط کوچه رهگذران را تهدید می‌کرد، برداشت و مطمئن شد که هیچ علامت جرمی باقی نمانده است و هیچ مجازاتی در انتظارش نیست. با قلبی مملو از شادی به طرف مدرسه دوید. وقتی رسید که آقای پیشان می‌خواست در کلاس را ببندد، معلم گفت: نزدیک بود دیر برسی. پیر نفس زنان و با رنگ روی افروخته معذرت خواست و سر جایش نشست. همچنان که معلم به طرف میزش می‌رفت، لوی آهسته پرسید: موفق شدی؟ همه منتظر جواب پیر بودند. او با حرکت سر جواب داد: آره. و چون معلم شروع به حضور و غیاب کرد، همه ساکت شدند. زنگ تفریح بچه‌ها پیر را سوال پیچ کردند. دوستانش بیان که احتیاط را رعایت کنند، می‌خواستند همه چیز را بدانند، ولی پیر آهسته حرف می‌زد و جواب‌های سربسته می‌داد. بالاخره لویی فریاد زد: مگه نمی‌بینی که نمی‌تونه الان چیزی بگه؟ می‌تونین تا شب صبر کنین؟ مثل دفعه قبل تو پارک جمع می‌شیم. کلود التماس کرد: اقلا بگو که چرخ چند نفر رو پنچر کردی. یه نفر. مطمئنی؟ همه از شادی فریاد کشیدند و در تمام مدت زنگ تفریح صدای چرخ پنچر شده و ترکیدن لاستیک را تقلید کردند. آقای پیشان که شاگردانش را نگاه می‌کرد متعجب بود و سرانجام این بی‌قیدی و نشاط را به حساب سن آنها گذاشت. ساعت 5 پسرها در پارک دور پیر جمع شدند. او به سادگی آنچه را که انجام داده بود برایشان تعریف کرد. گفت که چگونه در حیات منتظر گشتی ها شد و صدای ترکیدن لاستیک ها و ناسزای آلمانی ها را شنید. همه بچه ها خندیدند. سپس پیر درباره بازگشت خود صحبت کرد. صدای پای سربازان که نزدیک می شدند و اینکه او هیچ پناهگاهی نداشت. از مخفیگاهی گفت که ناگهان کشف کرده بود و دور شدن گشتی ها. بچه ها که در سکوت به حرفهای پیر گوش می دادن درک کردند که خطر چقدر نزدیک بوده و فهمیدند که آنچه می کنند فقط یک بازی نیست. پیر با همون صدای آرام ادامه داد. خیلی احتمال داشت که دستگیرم کنم ولی من هیچ نترسیدم. همه با سکوت سخنانش رو بدرقه کردند. جورج بالان پرسید. بازم این کارو می کنی؟ کلود پرسید. کی؟ امشب. اوایل شب هوا خیلی تاریکه و بهترین موقع برای این کاره. بعدن کارهای دیگه‌ای هم خواهیم کرد. اگه مادرت بفهمه که شب بیرون میری چیکار میکنی؟ پیر چند لحظه مردد ماند. سپس گفت نمیدونم ولی تا جایی که ممکن باشه سعی میکنم نفهمه. آندرنو که منتظر بود تا فرصتی پیدا کند پرسید اگه در کلبه‌ای که دیشب دیدی باز بمونه فایده‌ای هم خواهد داشت؟ مسلمت من ترتیبشو میدم. همونطور که میدونی همه آدمایی که تو اون حیات زندگی میکنن وسایلشون رو تو اون کلبه میذارن ولی کلید اون پیش پدرمه. کلود دلون دوباره خود رو وارد بحث کرد. میخوای تنها عمل کنی یا؟ پیر گفت البته ولی کسی که مطمئنه توجه کسی از افراد خانواده‌اش رو جلب نمیکنه میتونه همراه من بیاد. در غیر این صورت کلود ناراحت گفت کاش میتونستم بیام. ناراحت نباش مهم نیست. لوی گفت میتونم از راه شیروانی خارج بشم. قبلا هم برای دیدن آلمانی‌ها که در پایگاه زیردریایی کار میکنن بیرون رفتن. پیر پرسید کسی متوجه نمیشه؟ پدر و مادرم نه ولی خواهرم شاید. میتونم حقیقتو به اون بگم. پیر موافق نبود. گفت من به دخترها هیچ اعتماد ندارم. ولی میتونی از اون مطمئن باشی؟ تو به اون اعتماد داری؟ البته. پس مانعی نداره. قرار ما ساعت 11 تو کلبه. بعد از دور شدن گشتی تو از توی خونه صدای اونا رو میشنوی؟ نه ولی سر وقت میام. یکی از ما کشیک میکشه اون یکی میخواد سر چهارا میچینه. بقیه در عالم رویا به حرفای پیر و لویی و کاری که به عهده گرفته بودند فکر میکردند. هر کس فکر خطرات احتمالی را میکرد و پند و اندرزی میداد. کلود دلون گفت اگه غافلگیر شدین میتونین تو میدونم مخفی شین یا پشت بقالی. ژاک تورن پرسید به اندازه کافی میخ دارین؟ من میتونم. کلود پرسید پس کی نوبت ما میشه؟ بعدن دو سه روز دیگه. فعلا سکوت کنین و مواظب باشین. همه منظور پیر رو فهمیدن. یکی یکی دست پیر و لوی رو فشردند و برایشان آرزوی موفقیت کردند. آندره گفت مواظب خودتون باشین. در مورد کلبه خیالتون راحت بشه. میدونی برادر من دیشب زیاد نخوابیدم و امشبم تو وقتی حس نکنم که شما به خونه برگشتین خوابم نمیبره. پیر خندید و جواب داد بخواب و خیالت راحت باشه که همه چیز به خوبی پیش میره. فردا همه چیزو براتون تعریف میکنم. امیدوارم که امشب دوتا شکار کنیم. همه به راه افتادن. پیر گفت با هم از پارک خارج نشین. من و لویی کمی صبر میکنیم. بچه ها دست دست دور شدن. دو دوست ساکت بودن. وقتی لویی خواست حرکت کنه پیر جلویش رو گرفت و گفت باید یه چیزی بگم. لویی با تعجب پرسید موضوع مهمیه؟ مربوط به دینامیت هاست؟ نه دیشب قبل از اینکه از خونه بیرون بیام مردی رو دیدم که موقع عبور گشت خودش رو مخفی کرد و وقتی در حیات اسپانیایی منتظر بودم دو مرد رو دیدم که اونجا پناه آوردن. تو رو دیدن؟ نه. اونا رو شناختی؟ حرفی نزدن؟ به نظرم غریبه نبودن ولی تو تاریکی اونا رو نشناختم. حتما از مبارزان بودن. بدون شک. اگه ما رو غافلگیر کنن چی کار میکنن؟ نمیدونم براشون توضیح میدیم. وقتی لاستیک دوچرخه سرباز آلمانی ترکید یکی از اونا گفت اگه گشتی ها همیشه پیاده بودن فرار از دست اونا آسون تر بود. پس نباید ناراحت باشیم. نه ولی باید مواظب باشیم که مزاحمشون نشیم. میخوای بیخیال عملیات بشی؟ نه ولی دو نفری بهتر میتونیم کمین کنیم و مراقب باشیم. آره ولی اونا کیان؟ در واقع ما بیشتر از اینکه تو فکر اذیت کردن آلمانی هستیم باید مواظب باشیم که مزاحم فرانسویا نشیم. همینطوره. خب حالا میتونیم بریم. اگه اونا رو بشناسم دینامیتر رو در اختیارشون میذارم. منم همین فکر رو کردم. ولی شناختن اونا تو تاریکی آسون نیست. حتی معلوم نیست اگه با اونا برخورد کنیم چه عکس العملی نشون میدن. منظورت اینه که ممکنه مسلح باشن؟ شاید. بالاخره ما هم فرانسوی هستیم باید بتونیم با اونا کنار بیاییم. لویی جلوی مدرسه از پیر جدا شد. پیر در حالی که از میدان میگذشت به آنچه دوستانش گفته بودن فکر میکرد. دودولف را دید که روی نیمکتی سنگی نشسته است. دودولف دستش را تکان داد و به او لبخند زد. پیر جلو رفت و دستش را به سوی او دراز کرد. دودولف محکم ولی بدون خشونت دست او را فشرد و همچنان که لبخند میزد گفت: خوبه، خیلی خوبه. پیر تعجب کرد و دستش را به آرامی از دست او بیرون کشید. دودولف چشمکی زد و شادمانه دوباره گفت: خوبه، خیلی خوبه. پیر در حالی که دور میشد به خود گفت: منظورش چیه؟ شاید به خاطر اینکه اون روز با اون مهربون بودم. ناگهان پیر مادرش را دید که از بقالی بیرون میآید. آلمانی قد بلندی کنار او ایستاده بود و خیلی جدی به کیف دستی او اشاره میکرد و میگفت: سنگین، سنگین. خانم لوگران که سرخ شده بود وانمود کرد که نشنیده است. پیر خودش را جلو انداخت و بدون یک کلمه حرف کیف را از دست مادرش گرفت. آلمانی مدتی متحیر ایستاد و بعد در حالی که میخندید دور شد. مادر و پسر، یکی برافروخته تر از دیگری، در سکوت به روبروی خود نگاه میکردند و صد متری به این ترتیب راه رفتند. بعد زیر چشمی به هم نگاه کردند و برخلاف میلشان شروع کردند به خندیدن. پیر گفت: آدم زرنگی به نظر میومد. عادت دارن که تو رو اینطوری ناراحت کنن؟ نه، این اولین بار بود. شاید میخواست واقعا کمکت کنه. من به کمکی کسی احتیاج ندارم، بخصوص به کمک اونا. فکر میکنم فهمید. امیدوارم. امشب دیر کردی. با بچه‌ها صحبت میکردی و همین باعث شد که سر موقع به تو برسم. هر دو کنار هم به راهشان ادامه میدادند که پیر صحنه‌ای را دید و گفت: عجب، مردم چرا اونجا جمع شدن؟ عده زیادی دور مأمور شهرداری جمع شده بودند و با حرارت بحث میکردند. یک نفر گفت: دوباره باید شروع کنیم؟ آخه چه فایده‌ای داره؟ مأمور شهرداری. دستور شهرداری نیست، البته به تقاضای آلمانیا. پیر کلودلون را دید که در ردیف اول جایی برای خود باز کرده است. او را صدا زد و پرسید: چه خبره؟ کلود گفت: آلمانی‌ها می‌خوان برای جلوگیری از خرابکاری‌های احتمالی مردم دهکده از همه راه‌ها مراقبت کنن. اونایی که مجبورن این کارو بکنن هیچ خوشحال نیستن. بعد یه تقاضانامه‌ای رو پر بکنن. مأمور شهرداری گفت: من تقصیری ندارم. شهردار این کاغذا رو به من داده تا اونا رو توضیح کنم. ماهیگیری که صورت آفتاب سوخته‌ای داشت گفت: مواظبت از 2 کیلومتر را فقط با یه چوب دستی، اونم موقع شب، فکرشو بکنین. دیگری گفت: مگه احتیاج به چیز دیگه‌ای هم داری؟ وقتی خرابکارا رو دیدی فرار می‌کنی دیگه. سومی گفت: به خصوص اونا که حتما از دوستای ما هستن. بله، ولی به نظر من این کار احمقانه است. خیال می‌کنی آلمانیا نمی‌دونن، می‌خوان ما رو آزمایش کنن، همین و بس. مأمور شهرداری که نگاه‌های وحشت‌زده‌ای به اطراف می‌انداخت گفت: برای رضای خدا ساکت شین. حالا که کاری نمی‌تونیم بکنیم، لااقل وانمود کنیم که مطیع هستیم. ماهیگیر شجاعی که بلوز سرمه‌ای دریانوردی به تن داشت گفت: چطور وانمود کنیم؟ از 2 حالت خارج نیست. یا اطاعت می‌کنیم یا نمی‌کنیم. اونایی که ناراحت هستن یا می‌ترسن، خود دانن. خدا نگهدار. بعدم دستایش رو در جیب کرد و با قدم‌های آرام دور شد. لوئیسنیر راست میگه. مرد لاغری با نگاه مضطرب گفت: اگه همه همین حرفو بزنن، جواب آلمانی رو چی باید بدیم؟ مأمور شهرداری حرف او رو دنبال کرد و گفت: مسلمه که اگه هیچ کس کشیک نده، آلمانی‌ها برای همه اهالی دهکده مجازاتی رو در نظر میگیرن، ولی چون فعلا روابط ما بد نیست، حیفه که. مردی با موهای پرپشت خاکستری که اسمش دنیس برتراند بود گفت: حیف؟ حیف برای کی؟ من از آلمانی‌ها انتظاری ندارم. هیچ وقتم دوستشون نداشتم. ولی حالا که همه جا شکست می‌خورن، هیچ دلیلی نداره که با اونا با انسانیت رفتار کنیم. اگه باید از راه نگهبانی کرد، این کارو می‌کنم، ولی برای دفاع از اونا روی من حساب نکنین. پیر بیشتر از این معطل نشد و به مادرش که دور شده بود پیوست و گفت: شنیدی؟ حتما آلمانی‌ها از چیزی می‌ترسن. مادر گفت: به نظر من این فقط زورگویی بیشتری به ماست. پیر گفت: نمیدونم، شایدم از خرابکاری تو راه آهن میترسن. فکرشو بکن، انفجار خط آهن وقتی قطار مهمات میگذره عالیه. با منفجر کردن خط پلیس حتی میشه ارتباط این ناحیه رو به کلی قطع کرد. به مجازاتهای بعد از اونم فکر میکنی؟ بیر گفت: ولی مامان، اگه مردم جای دیگه ای این کارو بکنن، آلمانیا با ما چیکار میتونن بکنن؟ خدا میدونه پیر. همه فرانسوی‌ها با هم متحدن و آلمانیا هم اینو خوب میدونن. فکر نمی کنی تا بال به اندازه کافی بدبختی داشتیم؟ پیر سکوت کرد. مثل همیشه حقیقت برای او فقط یک معنی داشت. باید دشمن رو به تنگ آورد و فرانسه رو نجات داد. برای او در این نبرد قربانی وجود نداشت. همه یا قهرمان بودند یا شهید. افسوس می‌خورد که نمی‌تواند یکی از آنها باشد. منفجر کردن خط آهن. ناگهان فکری در مغزش چرخ زد. من می‌تونم. میتونم با دینامیت این کارو بکنم. ولی جرقه‌ای که درون اون رو شعله ور کرده بود زود خاموش شد. او فقط یک بچه بود. نمیتوانست به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد. شاید این کار مخالف مقاصد مبارزان بود. شاید خشم آلمانی‌ها رو بر ضد دهکده برمی‌انگیخت. پیر دیگر به این موضوع فکر نکرد. فقط گاهی به این که شب با لوی میخ‌ها رو روی جاده خواهد گذاشت فکر می‌کرد و لذت می‌برد. زیرا برای او این میخ‌ها نیش‌هایی بود که عزت نفس فاتحان را جریحه‌دار می‌کرد.